کوبا هم وجود داره و مسئله ساخت واکسن رو سیاسی کرد. کشورهای دیگه نگران این موضوع بودن و تا حالا نپذیرفتن.
حالا صحبت از مافیای تزریق واکسن در ایران است، مطلبی که یک خبرنگار ایرانی آن را در فضای مجازی منتشر کرد و به گزارش میدانی روزنامه همشهری تبدیل شد. بنابر این گزارش، واکسن فایزر در بازار غیررسمی با ارائه کارت واکسیناسیون وزارت بهداشت کردستان عراق بین 25 تا 60 میلیون تومان معامله می شود. فارغ از اینکه اصول پزشکی نگهداری از این واکسن ها و متعاقباً اثر بخشی آنها نه در کلام فروشندگان محتاط زیرزمینی که در عمل اثبات شده باشد، دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران در گفتگویی که با او داشتم به دلیلی روانی برای شکلگیری چنین بازاری اشاره می‌کند.
اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم. تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول می‌پرسن دکتر این داروی که می‌خواید بنویسی ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید طولایی داریم. بله. من هم میگم بسیار از واکسن‌های ایرانی واکسن خیلی خوبی هست. ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون احتمال سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید برای جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید.
از عراق، ترکیه، امارات، جمهوری آذربایجان به عنوان مبادی قاچاق واکسن‌های ضد کرونا نام برده می‌شود.
گزارشی بود از همکارم محمد زرگامی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب در پایان مجله نوبت میرسه به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر عراق به عنوان تیم اول گروه سی مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا راهی مرحله نهایی انتخابی شد. در این رقابت‌ها که در منامع بحرین انجام شد، ملی پوشان فوتبال ایران سه‌شنبه شب در آخرین بازی دور گروهی با یک گل عراق را شکست دادند تا هم به عنوان تیم اول صعود کنند و هم طلسم نبردن 10 ساله حریف سنتی را بشکنند. تکل تیم ایران را در این مسابقه سردار آزمون در دقیقه 35 به ثمر رساند. در بازی دیگر گروه سی به طور همزمان در منامه بحرین میزبان با 4 گل هنگ کنگ را از پیش رو برداشت. در جدول این گروه ایران با 18 امتیاز از 8 مسابقه به عنوان تیم اول صعود کرد و عراق با 17، بحرین با 15، هنگ کنگ با 5 و کامبوج با 1 امتیاز بعد از ایران به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار گرفتند. در تورنمنت فوتبال دختران آسیای مرکزی کافا که به میزبانی تاجیکستان در جریان است، روز گذشته تیم دختران جوان ایران در سومین بازی خود برابر ازبکستان به تساوی 2-2 رسید. دختران جوان ایران که در 2 دیدار اول به ترتیب تاجیکستان میزبان و افغانستان را شکست داده بودند، در پایان دور سوم با 7 امتیاز به دلیل تفاضل گل بعد از ازبکستان در رتبه دوم جدول 5 تیمی قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران روز گذشته در آغاز هفته 4 لیگ ملت‌های 2021 در ایتالیا در یک نتیجه دور از انتظار 2-3 مغلوب تیم ته جدولی استرالیا شد. تیم والیبال ایران از 10 مسابقه خود در لیگ ملت‌ها با 5 برد و 5 باخت در رتبه 8 جدول 16 تیمی قرار گرفت. استرالیا هم با پیروزی برابر ایران به اولین برد خود در این مسابقات رسید. تیم ملی والیبال ایران چهارشنبه شب در یک نبرد مهم با تیم صدر جدولی برزیل دیدار خواهد کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید در دیپلماسی جدید ورزشی خودمان قصد داریم با کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان دیدارهای دوستانه برگزار کنیم. رضا صالحی امیری همچنین با تأکید بر اینکه در این شرایط دیپلماسی سیاسی باید به کمک ورزش بیاید گفته توافق ما با عربستان برای برگزاری یک مسابقه دوستانه در ریاض و تهران باعث کاهش عصبیت سیاسی بین دو ملت خواهد شد. و برنامه بازی‌های مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی اعلام شد که بر این اساس دربی سرخابی‌ها که طبق قرعه در این مرحله به هم خوردند عصر پنجشنبه 24 تیر ماه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهی شما شنونده شب زنده‌دار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم شبی آرام و خوش داشته باشین، دلتون گرم و پر از امید هر جا که هستین. برنامه بعدی مجله جامعه، کاری از فهیمه خضرحیدری.
جامعه. شنونده مجله جامعه رادیو فردا هستید، با من فهیمه خضرحیدری. سلام. فروردین ماه 1400، حدود دو ماه پیش، خبرگزاری ایستا گزارشی از وضعیت گرانی و افزایش قیمت‌ها منتشر کرد که نشان می‌داد هزینه خرید کالا و خدمات برای خانوارها به طور متوسط بیش از 48% نسبت به اسفند 98 افزایش یافته، رقمی که البته در آمار غیررسمی معمولاً بیشتر هم گزارش می‌شود. کالاهایی مثل روغن‌ها و چربی‌ها 105% افزایش قیمت داشته و بسیاری از خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها تا 67%. بر اساس همین گزارش، میوه و خشکبار بیش از 84% رشد قیمت داشتند. تقریباً چیزی نیست که گران نشده باشد و هر روز هم گران و گران‌تر نشود. اما این گرانی علاوه بر آن که موضوع اقتصادی است، چه آثار اجتماعی دارد؟ چگونه کیفیت و سطح زندگی شهروندان را تغییر می‌دهد؟ گرانی با شهروندان، با خانواده‌ها، با زنان و مردان و پدران و مادران چه می‌کند؟ شاید در نگاه اول به نظر نرسد، اما گرانی کمرشکن حتی بر میزان امیدواری به زندگی و آینده و شکل روابط خانوادگی اثر گذاشته است.
گرانی توی زندگی ما آدم معمولی‌ها بیشتر از هر کس دیگه‌ای تأثیر گذاشته. گرونی امید ما رو ناامید کرده، چون ما دیگه تفریح نداریم، خرید نمیتونیم بکنیم، سفره‌هامون کوچیک شده، یعنی من دیگه نمیتونم خانوادم رو دور هم جمع بکنم، دیگه نمیتونم تفریح خانوادگی داشته باشم. گرونی تاثیرش از کرونا به نظر من خیلی بیشتره. چرا میگم سفره‌مون کوچیک‌تر شده؟ به خاطر اینکه یه زمانی من تو سفره صبحانم همه چی برای بچه‌م فراهم می‌کردم. گردو می‌ذاشتم، پنیر خوب می‌ذاشتم، خامه می‌ذاشتم، مربا می‌ذاشتم. ولی امروز گردو گرون شده، کیلو 150,000 تومان گردو شده. من نمی‌تونم سر سفره بذارم. مجبورم به جای اینکه هر هفته گردو بخرم، هر دو ماهی یه بار گردو بخرم. بچه من باید صبحانه کمتری بخوره، یعنی رنگ سفره‌هامون کم رنگ شده. یه روزی من برای تفریح باشگاه می‌رفتم، ولی امروز انقدر قیمت باشگاه‌ها بالا رفته که من دیگه نمیتونم این تفریح رو بکنم. دیگه بیرون نمیتونم غذا بخورم. گرونی تمام این تأثیرها رو گذاشته و باعث شده که ما ناامید شیم. دیگه دستمون با ترس برای خرید جلو میره. گرونی چیز خوبی نیست.
گرانی که برای مردم عادی نمی‌شود. مردم هر روز از مبلغی که باید برای خرید مختصر سبد خانوار خود بپردازند حیرت می کنند. خرید خیلی از میوه ها برای گروه بزرگی از شهروندان اصلا دیگر ممکن نیست.
چند روز پیش رفتم میوه فروشی، یه خانمی اونجا قبل از من داشت حساب میکرد. بعد وقتی که کارتشو داد تا براش محاسبه بکنن، گفتن گفت فروشنده 65,000 تومان. بعد من تو کیسه تو دستش رو نگاه کردم، شاید باورتون نشه، دو تا مشت گیلاس بود، چند تا دونه گوجه فرنگی بود و یه مقدار سبزی. بعد گفتم آقا اشتباه نمی‌کنی؟ گفت نه خانم اشتباه نمی‌کنم. و با دستش جلوی درو مغازه رو من نشون داد و گفت که ببین اون 10 تا جعبه، تقریبا 10-11 تا جعبه جلوی مغازه بود که توی این جعبه ها مثلا هلو بود، گیلاس بود، زردالو بود، این میوه های فصل بود. گفت اونو میبینی؟ اون 10 میلیون تومان من از میدون خریدم اومدم. و واقعا امروز اگر شما بخوای میوه بخری، باید با همین رنج قیمتی خرید بکنی. یعنی شما مثلا گیلاس کیلو 85,000 تومانه، زردالو کیلو 65,000 تومانه، شما آلبالو رو با همین قیمت، بعد توت فرنگی رو میخری کیلو 39,000 تومان، میدون مثلا شما 85,000 تومانی رو میخری 65 تومان، میخری 60 تومان، نه دیگه خیلی پایین. و این خودش باعث شده که ما وقتی میخوایم میوه خرید بکنیم، دیگه نتونیم چند مدل بخریم. شما هفته یه بار باید یه مدل میوه بخری. وقتی میره خرید میکنی، مایحتاجت رو باید تامین بکنی، مثل گوجه، خیار، سیب زمینی، پیاز، چیزایی که بتونی باهاش غذا درست بکنی. و خب میوه میفته توی اولویت‌های دوم و سومت دیگه، مثل همیشه نیست، مثل تابستون‌های گذشته که خب تابستون فصل میوه است. خانواده‌هایی که بچه دارن و بچه هاشون میوه دوستن، به هر حال در یخچال وقتی باز میکنه بچه دوست داره میوه بخوره، ولی متاسف